ولی آخرین قیمتایی که حالا با یه مقدار تغییرات مختصر همراه بوده، دلار آمریکا 13800 تومان بوده، یورو 15250 تا 15300 در نوسان بوده، پوند انگلیس 18000 تومان، درهم امارات 3770 تومان، لیر ترکیه 2420 تومان، یوان 1980 تومان، فرانک فرانسه 13900 تومان، دلار استرالیا 9400 تومان، دلار کانادا هم 10600 تومان مبنا بوده. البته همطور که اشاره کردم یه اعداد رو من البته به صورت روند در آوردم، ولی قیمت ها همطور که اشاره شد این روزا خیلی نوسان داره که
نمیشه به لحظه حتی خیلی تصمیم گیری کرد
در حال حاضر هست. حالا در طول روز حالا بگم این نوسان ها
انشالله که تغییرات به نفع مصرف کننده ها باشه. بریم سراغ دینار عراق هم که فکر کنم هر 1000 دینارش در حال حاضر حدود 11700 تومان قیمت داره در
بله همین حدوده. بله
ممنون از شما که با ما همراه شد.
سپاسگزارم.
متشکرم
از شما آقای کشتیاری برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. ساعت 10:30 است. بازار سرمایه همچنان باقی است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله در رابطه با بازار سرمایه و تازه ترین خبرهاش از آقای تهانی کارشناس این بازار بشنویم. آقای تهانی سلام بر شما.
جناب آقای تهانی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم.
ممنون که با ما همراه شدید. شاخص باز هم داره رکورد شکنی میکنه، 340 هزار تا رو عبور کرده ازش. البته دیروز صحبتایی که داشتیم میکردیم بحث 250 هزار تا هم به عنوان شاخص در دسترس داره پیش بینی میشه. میخوام ببینم تحلیل شما از فضای بازار امروز چیه.
خدمت شما عرض کنم که خب همون جوری که شما گفتید شاخص داره میره جلو، یک مقدار هم به نظرم داره با شیب تون میره. بازده بازار از ابتدای سال تا الان به بیش از 90 درصد رسیده. البته توی سهام بزرگ بازار این کاملا طبیعیه چون اونا واقعا رشدی نداشتن و رشد اونها باعث شده که شاخص هم افزایش پیدا بکنه. خب امروز گروه بانک‌های دولتی در واقع خصوصی شده مثل صادرات و تجارت به صف خرید نشستن. هلدینگ‌های پتروشیمی مثل تاپیکو، قدیر، فارس، پارسان بیشترین تاثیر رو شاخص دارن. فولاد مبارکه امروز باز داره خوب معامله میشه. و نکته جالبش اینه که صنعت خودرومونن که از پارسال تا الان زیان این صنعت، حالا ایران خودرو سایپا رو اینا ملاک قرار بدیم، بیش از چند برابر شده. قیمت سهام این شرکت ها پارسال تا حالا بیش از 400 درصد هم رشد کرده. این نشون میده بخشی از بازار واقعا بدون منطق داره رشد میکنه. ولی علی‌ایال نشون میده کسایی که پولشون تو این بازار بودن فعلا وضعشون خوبه. من انتظار ندارم برای روزهای آتی به شدتی که در این چند روز معامله شد بازار بخواد همچنان مثبت معامله کنه و از نظر تکنیکال هم بخوایم صحبت کنیم بازار یک مقدار به اصلاح و آرامش احتیاج داره. یک مقدار
به یه نکته اشاره کردید در رابطه با صنعت خودرو و به نوعی زیان انباشته این صنعت. تو این روزا خبر افزایش تولید یکی دو تا از گروه های اصلی خودروساز کشور هم داره مطرح میشه. فکر نمی‌کنید این استقبال ناشی از همین خبرها باشه؟
صنعت خودروی ما به ازای هر 100 تومانی که قیمت هر اسمی هر سهمش هستش بیش از شاید 150 تا 200 تومان فقط هزینه مالی داره پرداخت میکنه.
بله.
و اون تولیدی که این شرکت ها میکنن و به مردم میفروشن معلوم نیست که تهشون سود تو جیب خود شرکت میره یا تو جیب اون واسطه هایی میره که داره کار انجام میشه و این خیلی از این تولیدات تعهدات گذشته یه.
پس ریسک برای سهامداران خرد در زمینه خودرو و صنعت خودرو فعلا یه مقدار تو بازار بالاست.
بسیار بالاست. یه خوردن مثلا بحث صنعت خودرو صرفا مازاد تجدید ارزیابی دارایی است که وجب به وجب اتوبان مخصوص کرج و سهامداران قیمت گذاری کردن و گفتن که احتمالا اونجا اینقدر میارزه و ماشینالات و دستگاه این شرکت ها اینقدر میارزه و تو ایران خودرو چند سالی است که قول تجدید ارزیابی داده شده ولی میبینیم که هر چند سال یک بار هم هیئت مدیره این شرکت ها رو به اتهام اینکه یه اتفاقی مثلا فساد چیزی افتاده میگیرن ولی باز همچنان متاسفانه این صنعت درست نمیشه.
ان شاء الله این صنعت هم عاقبت به خیر بشه هم برای مصرف کننده هاش هم سهامداراش. ممنون که با ما همراه شد.
خواهش میکنم. ولی من یه نکته راجع به این موضوع، تا موقعی که توی صنعت انحصار باشه من فکر نمیکنم هیچ وقت اون صنعت درست و اساسی پا بگیره.
من هم با شما موافقم. ان شاء الله این انحصارها هم به رقابت کامل تغییر ماهیت پیدا بکنن. ممنون که با ما همراه شدید.
ممنون از شما. سپاسگزارم از آقای طهانی، کارشناس بازار سرمایه، و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید. ساعت 10:34 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده. خبرهای امروز رو مرورشون رو با شما آغاز میکنیم. اولین خبرمون در رابطه با متقاضیان وام مسکنه که خبرهای خوبی ظاهرا براشون داریم.
دو تا خبر تو این حاشیه در بحث مسکن و تسهیلات مسکن در بازار منتشر شده توسط خبرگزاری ها. یکیش در رابطه با افزایش سقف تسهیلات مسکنه که توسط مدیرعامل بانک مسکن اعلام شده و اشاره کردن که دو هفته آینده انشالله افزایش سقف تسهیلات فعلی مسکن در شورای پول و اعتبار به تصویب میرسه و انشالله جزئیات این تصمیم هم منتشر خواهد شد.
رقم تقریبیش هم معلوم نیست.
خیلی کنجکاوی کردم، من هنوز پیدا نکردم، ولی صحبت بالای 100 تا 120 میلیون تومان به عنوان یک حداقل مطرح میشد. اگر بخوایم قدرت خرید خریداران رو حداقل در شهرهای بزرگ افزایش بدیم، رقم‌ها البته باید بیشتر از این افزایش پیدا بکنه، بستگی به توان و میزان منابع بانکی داره. خبر دوم هم ناظر به همین نکته است و اشاره به دستور رئیس جمهور داره که قرار است که سطح تسهیلات مسکن در بانک ها غیر از بانک مسکن هم افزایش پیدا بکنه. بانک مسکن به صورت تخصصی داره این تسهیلات رو میده و همه منابعش باید تخصیص پیدا بکنه به بخش مسکن. باقی بانک ها هم سطح تسهیلاتشون رو در بخش مسکن تا 20% افزایش خواهند داد بنا به دستور رئیس جمهور.
بسیار عالی. پس بعد منتظر جزئیات خبر باشیم راجع به افزایش حالا سقف تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان وام مسکن
قرار دو هفته دیگه.
تا دو هفته آینده. بله، دوباره اگر بخوایم حتی دو هفته هم منتظر باشیم، دوباره هفته میفته که خود ما اجرای نمودار رو به عهده داریم و انشالله در همین هفته خدمت شما خواهیم
بود. انشالله.
آقای پاکزاد، بین پیامک ها که نگاه میکردیم و مرور میکردیم، رسیدیم به این پیامک 0935 چهار شماره پایینی 6596، نوشتن که در رابطه با بودجه سال آینده که حالا جزئیاتش داره یکی یکی بیان میشه، در بودجه سال آینده به طور کلی چقدر برای یارانه ها در نظر گرفته شده؟
ببینید، ارقام متنوعی تو این زمینه مطرح میشه. بحث یارانه هدفمندی یا یارانه نقدی یک فضاست. بحث دومی که تو این زمینه داره تخصیص پیدا میکنه به نوعی یارانه جبران معاشه، حالا عنوان دقیقش الان تو ذهنم نیست، که عنوان شده توسط معاون رئیس جمهور آقای نوبخت دهم و بیستم هر ماه پرداختش به کسانی که مشمولش هستن انجام میگیره. در رابطه با یارانهای عادی یا یارانهای نقدی که در ماه حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بوده که فکر نمی‌کنم رقمش تغییری پیدا کرده باشه،
مره.
یک رقمی حدود 30 هزار میلیارد هم در رابطه با تأمین معاش یا جبران معاش ناشی از افزایش قیمت بنزین برای خانوارهای مشمول که در حال حاضر دارن ثبت نامشون هم انجام میدن نهایی میشه، عنوان میشه که در سال آینده تخصیص پیدا میکنه. ولی همه این رقم ها تقریبیه، باید دید در کمیسیون ها چه تغییری خواهند کرد و در نهایت در صحن مجلس به تصویب به چه شکلی میرسن.
بله، بریم به سراغ خبر بعدیمون. وعده ارزان شدن گوجه فرنگی در روزهای آینده که حالا بعضی از دوستانم در پیامکاشون اشاره کردن که ظاهرا قیمت گوجه فرنگی با قیمت ارز داره یه جورایی همسان سازی میشه و با هم دیگه بالا و پایین میره.
متاسفانه خیلی از کالاهای ما به بازار ارز آلوده شدن. ان شاءالله که این رابطه رو قطع بکنیم. رابطه قشنگی نیست و درست هم نیست، منطقی نیست در بازار. در رابطه با کاهش قیمت هم ما با اتحادیه‌های مربوطه صحبت کرده بودیم در برنامه‌های قبلیمون. این عزیزان هم همین نکاتو گفته بودن. آخرین کسی که تو این زمینه تاکید داشته مدیر کل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای عسقریه و اشاره کردن که معمولاً در فصل سرد سال برداشت اوج برداشت گوجه فرنگی به بهمن برمیگرده و اشاره کردن که از نیمه آذر ماه افزایش برداشت گوجه فرنگی رو شاهد خواهیم بود تا بهمن ماه که به اوج خودش میرسه. اشاره کردن به زودی با این افزایش برداشت گوجه فرنگی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. انشاءالله این به زودی هرچه سریعتر
اتفاق بیفته. بله. فساد را افشا کنید جایزه بگیرید. این صحبت چه کسی بود آقای پاکستان؟
وزیر امور اقتصاد جناب آقای فرهاد دژپسند هستش. من اشاره بکنم که بحث افشای فساد در اصطلاح اقتصادی و حقوقی در دنیا بحث شناخته شده یه اصطلاح سودزن یا کسی که سود میزنه و اطلاع میده که در نقطه‌ای داره اتفاقی میفته که خلاف قانونه و فسادی داره رخ میده رو داریم. به نظر میرسه تو ایران همین بحث داره جدی گرفته میشه. حداقل فتح بابش رو آقای دژپسند کردن و اشاره کردن که اگر کسی در این وزارتخانه یعنی وزارت امور اقتصاد دارایی افشا بکنه فسادی رو که منتهی به صدور حکم بشه علیه اون فساد حتما جایزه دریافت میکنه. حالا انشالله که ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته. البته آرزوی ما اینه که هیچ فسادی پیدا نشه، نه اینکه بخوایم پیداش بکنیم و باش برخورد بشه. انشالله که ساختارها به گونه ای باشه که اصلا زمینه فساد وجود نداشته باشه.
بله بسیار عالی. سپاسگزارم از شما آقای پاکزاد. ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. پیامک‌های شما به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار به دست ما میرسه. آقای جهانگیر احمدی از رودان نوشتن که برای فضایی که نیاز داره که حالا برای زمین و آب دارن، نیاز دارن که اون فضا رو آماده بکنن برای دامداری، به سرمایه گذار نیاز دارن تا حدود مبلغ 50 میلیون. و آقای گودرزی از اصفهان هم به دنبال سرمایه گذار هستن برای تولیدات خودشون، حدود 200 میلیون سرمایه نیاز دارن. حتما با شما دوستان شنونده و تولید کننده تماس خواهیم گرفت. امیدواریم که خیلی زود هم بتونیم سرمایه گذار مناسب با فعالیت شما رو بهتون معرفی بکنیم. 224-786-225-009 تلفن ما، 30900 پیامک ما در اختیار شماست. پویش رونق تولید رو همراهی کنید.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شمایم در مجله اقتصادی نمودار.
اگر خاطرتون باشه در روزهای گذشته در برنامه نمودار در رابطه با الزام درج قیمت روی کالاها صحبت کردیم. قرار شد که یک ارتباط تلفنی داشته باشیم، صحبت‌های کارشناسان این امور رو و این حوزه رو بشنویم. ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با آقای صفایی، سخنگوی اتاق اصناف. آقای صفایی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مقیمی و همه همکاران محترمتون.
سپاسگزارم. فقیهی هستم.
ممنون که با ما همراه شدید جناب صفایی. بریم سراغ بازار ببینیم که چرا اتفاقی که به عنوان دستور و دستورالعمل و بخشنامه داره توسط دستگاه ناظر اعلام میشه در بسیاری از موارد نقض میشه. درج قیمت روی کالا، حالا به غیر از کالاهای کارخونه‌ای، در رابطه با مثلا محصولاتی مثل میوه و تره بار که الان شاهدش هستیم، چرا رخ نمیده؟ چطور میشه با این برخورد کرد؟
ببینید، درج قیمت بر اساس فصل 8 قانون نظام صنفی یکی از الزامات که بر اون تاکید شده تمام واحدهای صنفی مکلف به رعایت اون هست. اما خب بعضا دیده میشه مخصوصا در زمانی که ممکنه تغییر نرخی در بعضی از متغیرهایی که اثر مستقیم بر کالا دارن، این توسط تعدادی از واحدهای صنفی رعایت نشه که ما معتقدیم عدم درج قیمت مادر همه تخلفاته. یعنی ممکنه در پوشش عدم درج قیمت گران فروشی رخ بده، تقلب رخ بده و الاخر.
پای صفایی چی کار باید بکنیم؟ آیا فقط باید مردم گزارش بدن؟ آیا کسانی که به عنوان واحد صنفی دارن فعالیت میکنن آموزش ببینن؟ چه باید کرد؟ ما همیشه شاهد این اتفاق هستیم متاسفانه.
ببینید، آموزش خب بدیهیه، تمام واحدهای صنفی آموزش میبینن، تمام مجموعه‌ای که شما فرمودید در قالب نظارت دارن کار خودشونو میکنن،
ولی ظاهرا برخوردها نتیجه نمیده.
خب در یک بخشش بندم با شما هم نظرم. ببینید، ما بعضی از این جرائم ما دیگه عملا بازدارنده نیست متاسفانه. این رو بارها و بارها گزارش دادیم. متاسفانه چون مصرح در خود قانون هست میبایستی فرایند اینم یکی از موانع کسب و کارهای روز ماست. این باید از اون فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی عبور بکنه که اگر همین الان این قانون عادی مطرح بشه شاید بیش از یک سال زمان ببره مطرح بشه. هرچند که ما الان
یعنی الان مشکل قانون داریم یا مثلا میزان جریمه ها باعث بازدارندگی کافی رو نداره، بعد مثلا جریمه ها رو بالا ببرید.
بالا بردن میزان جرائم که به نوع خودش بازدارنده است، مستلزم اینه که این فرایند قانونگذاری تعریف بشه. حالا این طرف اتاق اعتماد ایران به عنوان متولی این حوزه خودش مدعی شده و این رو داره در قالب یک تر به شورای هماهنگی سران اقتصاد کشور میبره که از اون
شاید سریعتر به نتیجه برسه.
بله متاسفانه عرض میکنم یک فرایند قانونگذاری ما در کشور داریم که اگر شما امروز بخواید بر اساس فوریت های روز خود کشور تصمیم گیری بکنید، حداقل زمانی که میبایستی در نوبت باشید برای تصویب قانون یک الی دو سال.
ممنون از شما آقای صفایی، انشالله که به نتیجه برسه و هرچه سریعتر شاهد باشیم بازدارندگی قانون به اندازه‌ای باشد که هم واحدهای صنفی هیچ نوع تخلفی صورت ندن و اینکه از سمت دیگه مردم خیالشون راحت باشه آنچه که دستشون میرسه به قیمت مناسب و عادلانه است. ممنون که با ما همراه شدید.
من از مردم عزیزم درخواستم به عنوان ناظرین، ما در کنار اینکه افرادی هستن متخلفن در این هیچ تردیدی نیست، در کنار هم افراد خوشنام بازار رو داریم، کسبه خوشنامی رو داریم.
100% نمیشه همه رو به یک نو با یک چشم دید.
همین افراد متخلف همون برای ما زیبنده نیست، میباید با اونها برخورد بشه. ما تمام امکاناتی داریم ازش بهره میبریم. بعد شما هم درخواست داریم مردم عزیز ایران که میشون از خونه که بلو یک بار دو بار سه بار این رو دیدن مکررن به ما گزارش دادن چون رسیدگی به شکایت ها در اولویت کار اتاق.
ممنون از شما. ممنونم
از شما. سپاسگزارم از شما آقای صفایی سخنگوی اتاق اصناف، بهشون خداحافظی میکنیم. ممنونم از همه شما دوستان که شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید. 10:46 دقیقه است. از پویش رونق تولید فاصله نگیریم، همراه ما باشید، چه به عنوان تولید کننده، چه سرمایه گذار و چه نیروی ماهر متخصص.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پویش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از رادیو ایران مزاحمتون شدم، برنامه نمودار.
خواهش میکنم.
برای ما پیامک ارسال کرده بودید مبنی بر این موضوع که برای گسترش کار تولیدی قطعات خودرو نیاز به 100 میلیون تومان با سوددهی 40% و بازگشت سرمایه. میخوام ازتون خواهش کنم که خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که کارتون چی هست و چی تولید میکنید، باقی ماجرا که از زبان شما میشنویم.
من فراد جهانگیری هستم از اصفهان. بیشتر مخزنای شیشه، منبع شیشه شور و قطعات لاستیکی ها، اورینگ و کاسه نمد و گردگیر و قطعات خود رو تولید میکنیم.
متشکرم از شما بابت توضیحی که در رابطه با کارتون دادین. ممکن لطف کنید بفرمایید که چطور با برنامه نمودار آشنا شدین؟
من هر روز صبح در تو کار با گوش میکنم برنامه رو و به نظر من پیشنهادات خوبیه. انشالله که اشتغال کشور اقتصادمون بهتر و پویاتر بشه با این روش.
انشالله. امیدوارم که هرچه سریعتر این کار انجام بشه و شخصی پیدا بشه که بتونه این سرمایه گذاری رو انجام بده.
خیلی متشکرم، زحمت کشیدین. خسته نباشید.
باشید و برای شما روز خوبی آرزو میکنیم.
قربان شما، زنده باشید. خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
بله، دوست شنونده که از اصفهان تماس گرفته بودن نیاز به 100 میلیون داشتن، قطعاتشون قطعات پلاستیکی و شیشه شور، منابع شیشه شور بود برای ماشین
خودرویی که به هر صورت اول برنامه‌ام خیلی در رابطه با صنعت خودرو زیان انباشته ناشی از اون تو بازار سرمایه صحبت کردیم، ولی یادمون نره قطع سازی به نوعی در بازار ما فقط منوط به خود صنعت خودرو نیست. بسیاری از قطع سازان ما چون بازار گسترده‌ای خارج از صنعت خودرو هم دارن میتونن سودآور باشن و بتونن با عرضه مستقیم قطعات برای قطعات یدکی در بازار بتونن سهم خوبی از درآمدهای این بازار رو کسب بکنن. من پیشنهاد میکنم اگر سرمایه کافی دارید با این عزیزمون همراه بشید، البته باز هم با تاکید بر این نکته که حتما موقع عقد قرارداد و آغاز مشارکت و شراکتتون نکات فنی و حقوقی رو رعایت و پیش بینی کنید.
بله، من اصلاح بکنم که این دوست شنوندمون که قطعات لاستیکی و کلا قطعاتی که مربوط به خودرو بود رو تولید میکردن 300 میلیون سرمایه نیاز دارن. اگر که شما این مبلغ در اختیارتون هست و آماده سرمایه گذاری هستید، امیدوارم که خیلی زود پیامک ارسال بکنید یا با رادیو ایران تماس بگیرید. اما بخش دیگری هم آماده است، تولید کننده دیگری که آماده هستن تا با شما یک شراکت عالی داشته باشن.
الو.
سلام علیکم.
سلام.
تربت حیدری هستی درسته؟
بله بله شما.
من از رادیو ایران مزاحمت شدم، برنامه نمودار عنوان کردید که نیاز به سرمایه گذاری برای پرورش قرقاول دارید.
بله آتون
دارم میخواد که شما خودتون رو معرفی بفرمایید، ضمن این که بفرمایید چه میزان سرمایه و چه کار میخواید انجام بدید.
من مهدی اسدی هستم. حدوداً 50 تومن تا 60 تومن سرمایه نیاز داریم. قرقاول چون بازارش هنوز اشباه نشده و انداز کاری هنوز خیلی خوبه، هم برای صادرات خیلی خوب کار میشه کرد، هم برای داخل کشور. گوشتش از نظر دوایی مورد استفاده قرار میگیره. پروبالش هم چون زینتی هم هست، الاز برای کشورهای عربی خیلی خواهان داره. از نظر خوراک خیلی کمه، بعضی وقتا بیشتر وقتا به باسن نیاز نداره، با هر آب و هوایی هم سازگاری میده خودشو. الاز مصرف اقتصادی خیلی خوبه، هر که پا پیش بذاره منفعتش توی یکی دو ماه میبینه، خودش کار یاد میگیره این سرمایه گذار که بدونه چطوریه، بعد میتونه ادامه بده، یعنی گسترشش بده. ولی برای اینکه خیال خودش راحت باشه، برای اون دارم میگم که از کم شروع کنه که خودش مطمئن پیش بذاره.
من میتونم خواهش کنم از شما که چطور با این برنامه آشنا شدی؟
رادیو گوش میدم چون بیشتر وقتا با ماشین هستم، یعنی این طرف اون طرف میرم، کارم بازاریابی مواد غذاییه، با ماشینم هستم تو رادیو گوش دادم.
بسیار متشکرم از شما، ان شاء الله روز خوبی داشته باشین و ان شاء الله که این کار به زودی و به راحتی قابل انجام باشه و بشنویم از شما که کارتون گرفته و موفق شدین تو کارتون.
انشاءالله من سالونشو دارم، فقط برای سرمایه‌گذاری برای کار دیگه‌اش میخوام.
بسیار متشکرم، موفق باشید.
لطف کردید، خداحافظ.
بله ممنونم از این دوست شنوندمون. پرورش قرقاولی که از اون مواردی بود که کمتر در بین پیامک‌ها بهش اشاره شده.
خیلی ایده قشنگیه. بله. من خوشم اومد از این جهت که به هر شی گوشت قرقاول به عنوان یک غذای لوکس محسوب میشه، در کشورهای حاشیه خلیج هم طرفداران خاص خودش رو داره و اشاره کردن که از پرش هم به عنوان یک کالای تزیینی میشه استفاده کرد. به هر شی نکاتی که این عزیزمون گفت در رابطه با فرایند آموزش پرورش و اینکه فرد میتونه کنار دست ایشون قرار بگیره و کار رو یاد بگیره، خیلی پیشنهاد جذابیه به نظر من. اگر فکر میکنید که میتونید سرمایه کافی رو داشته باشید و یک کار جدید و استثنایی هم یاد بگیرید، با ما تماس بگیرید.
بله، یک پیامک همین الان به دست ما رسید. دوست شنونده تماس گرفتن، در از پیامک ارسال کردن، گفتن من 100 میلیون سرمایه دارم، میخواستم با آقای جهانگیری که حالا قطعات خودرو رو تولید میکردن جهت عقد قرارداد حالا صحبتی داشته باشیم. ان خیلی زود با شما تماس خواهیم گرفت و امیدوارم که باز هم سرمایه‌گذاران دیگری باشن که بتونه بازار رو بالاتر ببره. ممنونم از همه شما دوستانی که همراه هستید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. بخوایم به تولید کننده دیگر اشاره بکنیم، 0935 4 شماره پایانی 4630 نوشتند از قم برای ما پیامک ارسال میکنن و برای تولید روکش صندلی اتومبیل نیاز به سرمایه‌گذار دارن. امیدوارم که خیلی زود بتونیم در این حوزه هم یک سرمایه‌گذار معرفی بکنیم، باز هم از اون بنگاه‌های اقتصادی کوچکی که میتونه بزرگتر بشه.
قطعات خودرو به هر شکل با توجه به تردد نزدیک 20 میلیون دستگاه خودرو در کشور یک بازار دائمی و نقده. حالا روکش خودرو هم که جزء کالاهای پرمصرف محسوب میشه، دوستان میتونن پا پیش بذارن، انشالله که بتونن موفق باشن و سود خوبی هم از این بازار کسب بکنن. به هر شکل هر چه تولید کننده ایرانی بتونه از بازارهای موجود سهم بیشتری رو ببره، ما شاهد رونق بیشتر و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور خواهیم بود.
خیلی متشکرم از شما آقای پاکزاد، ممنونم از همه شما همراهان پویش رونق تولید. در رابطه با بازار لوازم خانگی ابتدای برنامه به شما قول داده بودیم که گفتگویی داشته باشیم. ارتباط ما در همین لحظه برقرار شده با جناب آقای غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی. آقای غزنوی سلام بر شما.
من خدمت شما سرکار خانم فقیهی، همچنین کارشناس محترم از جامعه پاکستان عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین شنوندگان محترم برنامه در خدمتتان.
ممنون از شما جناب غزنوی. بحث برچسب هایی که قرار است در بازار جلوی قاچاق رو بگیره دوباره داره مطرح میشه. میخوام ببینم این فرایند آیا به نتیجه میرسه یا مثل دفعات قبل شاهد اختلالاتی هستیم که این برچسب ها نمیتونه کمک بکنه به تولید کنندگان داخلی تا بتونن بازار رو از دست رقبای قاچاقچی خودشون خارج کنن.
جناب آقای غزنوی، خب ظاهراً ارتباط ما با ایشون قطع شده. به محض اینکه این ارتباط دوباره برقرار بشه با آقای غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی، صحبت خواهیم کرد. آقای پاکزاد، بازار لوازم خانگی جز بازارهایی که هر روز مورد توجه مخاطبانه.
100% همه مردم دارن ازش استفاده میکنن، سهم بالایی هم در سبد هزینه سالیانه خانوار داره و تلاش داره میشه که این بازار همچنان در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیره، چون فناوری پیچیده‌ای نداره، فقط به روز بودن، طراحی داخلی مناسب و استفاده مناسب از ایده های خوب میتونه بازار رو در اختیار تولید کننده های ایرانی قرار بده. ولی متاسفانه آنچه که این بازار رو در اختیار واردات و قاچاق قرار داده میشه گفتش قیمت های پایینیه که قاچاقچیان میتونن کالا رو به بازار عرضه بکنن و بازار غیر قابل مهاریه که در اختیار این عزیزان قرار داره. حالا یه نکته ای من اشاره بکنم در کنار صحبتمون، اگر ارتباطمون با آقای غزنوی، بله ارتباطمون برقرار شده ظاهرا،
بله ارتباط ما با آقای غزنوی برقرار شده. آقای غزنوی سلام مجدد.
من هم خدمت شما همچنان پاکس داد چند به نمختن برنامه از سلام و وقت بخدم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بحث برچسب هایی که قرار جلوی قاچاق رو بگیره در بازار لوازم خانگی، فکر میکنید این بار ما بتونیم در این زمینه موفق باشیم یا نه؟
بحث کد شناسایی کالا هست که خب تقریبا یکی دو سال توی وزارت صنعت جلسات متعددی برگزار شده، سه تا مواجهه با قاچاق کالا و ارز دخیل هست. تقریبا همه یه جنبه های کار دیده شده. خیلی از برچسبایی که قبلا مثل ایران کد و ایران کالا اینا بود،
تجربه ناموفقی بود.
بله تجربه های ناموفقی بود، دلایل شکستش مطرح شد، تدابیری اندیشیده شد که به هر حال اون مشکلات نباشه. الان هم تقریبا بیش از 250 تا از وارد کننده ها کد شناسه گرفتن. دیروز هم یک جلسه در بازار تهران برگزار شد برای فروشندگان لوازم خانگی.
پس شما خوشبینید به این فرآیندی که داره شکل میگیره؟
امروز هم جلسه پایش لوازم خانگی در وزارت صنعت همین الان در حال برگزاری هست. همین مسئله هم مطرح شد. امیدوارم که شرایط بگونه ای باشه که واقعا کالای تقلبی از کالای اصلی تمیز داده بشه و
درست.
مردم بتونن بهره مند بشن.
آقای غزنوی، اتفاق دیگه ای هم افتاده که به نفع تولید کنندگان داخلی میتواند باشد، اون همین که به خاطر قیمت بالای محصولات خارجی لوازم خانگی، حتی اونایی که داره قاچاق میشه به خاطر مابعد تفاوت قیمت ارز، شاهد هستیم که کاهش استقبال در بازار اتفاق افتاده از این کالاهای خارجی. تو این زمینه آیا توانش رو تولید کنندگان داخلی دارن از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنن یا خیر؟
ببینید متاسفانه اینجور نیست که فرمودین. درسته که قیمت ارزش شده این کالاها قیمتش به مقدار
ولی همچنان داره خریدارای خودشو داره
به اصطلاح بهتر باشه، ولی به لحاظ این که اینها هیچ گونه حقوق ورودی پرداخت نمی‌کنن، هیچ گونه به اصطلاح مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنن. اینها حدود 50% میشه و بعضن بیشتر، یعنی کالایی که اگر رسمی وارد بشه حدود 50% باید هزینه میداد.
درست.
و اینها این هزینه رو در بحث قاچاق پرداخت نمی‌کنن و کالای قاچاق خیلی ارزان‌تر از
کالای داخلی الان داره ارزش
بله در میاد متأسفانه. و این معضله بسیار بزرگی ایجاد کرده. اتفاقا ببینید از کی که بازار ما چیزی که بزرگتر نشده که از همین سهم کالای قاچاق برمی‌داره،
بله
از جای تولید کننده رو
به خصوص که توان خرید مصرف کننده داخلی هم کاهش پیدا کرده.
بله توان خریدم کاهش پیدا کرده. اینم جنس قاچاق هست و اگر ارزان‌تر باشه بالاخره استقبالم براش هست.
ممنون از شما، ان شاء الله این تجربه در رابطه با بازار بازار بتونه موفق باشه و به نفع تولید کننده ایرانی تموم شه. موفق و پیروز باشه.
انشالله موفق باشید.
سپاسگزارم از آقای غزنوی و ممنونم از همه شما دوستان که ما رو همراهی کردید. امروز هم یک سرمایه‌گذار دیگر هم داشتیم برای قطعات خودرویی که آقای جهانگیری راجع به صحبت کرده بودن. حتما با این دو سرمایه‌گذار صحبت خواهیم کرد و البته یک سرمایه‌گذار هم آقای عمران افراسیابی که گفتن در زمینه دامداری و یک مورد دیگر در همین حوزه آماده سرمایه‌گذاری هستم. خیلی زود با شما عزیزان هم تماس خواهیم گرفت. آقای پاکزاده از شما ممنونم. با شما خداحافظی می‌کنیم و ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده. روز خوش. خداحافظ.